کنند که این قرارداد انجام نشه و اصلا چرا تو این 40 سال هیچ کسی نیامده؟ این یک دستی توی کار هستش، یک مافیایی هست، سود خوبی میبره از این صنعت خودرو. چه اشکال داشت که رنو میامد تو ایران مشارکت میکرد؟ همین الان فرار کرده رفته، میلیاردها که پول خرج کرده گذاشته و رفته، اصلا پشت سرش هم نگاهی میکنه و میتونه بگیره. یعنی اگه همون موقع ما ادامه میدادیم این پولا و این دانش رو میآورد به ضرر ما نبود، ولی همه بسیج بودن که نذارن این خودروسازی بیاد به خاطر اینکه سودشون و سرمایه گذاری و استفاده یه عده خاص تو وارداتی بوده که ما $2000 در واقع آتیش زدیم، چای نفتمون ما همه رو فروختیم دادیم یه عده خاص خوردن.
بله،
شما وقتی که به همه دنیا سود پول 24% دلاری دادی، دلار هم $1000 نگه داشتیم، نفت و چای نفت اون همه رفت دیگه. خودرو هم همینجور، خودرو وقتی که یه سری وارد می‌کردن با دلار 1000 تومانی یا ایران خودرو یا سایپا یا شرکت‌های مشابه یه خودرو رو می‌فروختن 15 میلیون تومان اون موقع، یعنی 15000 دلار بود، 15000 دلار مشابهش بنز می‌شد بخریم.
درست،
یعنی کلاس پایین تو اروپا بود. این سیاست‌های غلط را ممکنه بعضی از حرفا خوشایند بعضی ها نباشه، ولی ما واقعا اعتقاد داریم به نظاممون. امسال هم که سال رونق تولیدم هست، با همه وجود باید از تولید حمایت بکنیم.
بله،
ولی به این سبک و سیاق که کار و تصمیم گیری دست یه سری افرادن که اصلا تکنولوژی رو نمیشناسن، علم رو نمیشناسن، خب معلومه که تصمیم گیری هاشون هم تبدیل میشه به این که روز به روز ما تو وضع فناوری نوین
بسیار خوب. ممنونم آقای دکتر منصوری. آقای دکتر کاکایی، شما با نظر جناب آقای دکتر منصوری کاملا موافقید یا اینکه خیر اختلاف نظر دارید؟
نه ما از این نظر که ایشون دارن خیلی مسائل بدیهی رو میفرمایند، به قول ایشون کسانی که تو این علم و دانش هستن و هم همزبانن.
بله،
بماند من یه در جزئیات شاید بخوام توضیح بدم. اولا خب من برام جالب بود آقای دکتر این حرف رو زدن، چون فکر می‌کردم فقط حرفای ما رو گوش نمیدن.
بله،
حالا فهمیدیم که حرفای خودشون هم گوش نمیدن. چون من هر روز این کلاسا رو دارم و سر کلاس هی میگم جای این دولت مردا خالی بشن، همین حرفایی که ما میزنیم و گوش بدیم با هم دیگه راه حل بدیم. متاسفانه اکثر دولت مردا فقط به فکر روزمرگی، دولت مردا به طور عام دارم صحبت میکنم، یعنی منظورم فقط این دولت یا مثلا مجلس نیست.
بله،
به طور کلی کانسپت های گاورننس تو ایران اینجوری بوده که عادت کردیم به این پول نفت و بلدم نیستیم که با فناوری چجوری قراره پول در بیاریم و لذا اصلا تاجریم، یعنی در حقیقت بیشتر دوست داریم حتی فناوری نوین هم وقتی اسمش رو به کار میاریم میخوایم فقط تجارت کنیم، بخریم بفروشیم. مثلا تو ذهنمون اینه که مثلا یه خودروی خارجی رو ورداریم بیاریم اینجا مثلا مونتاژ کنیم. تهیه نقشه راه فناوری، اولا لازمه من اینو بگم، هرچند که به قول دکتر منصوری برای الان لازم نیست، یعنی ما اصلا این بخواد تهیه هم بشه یک سال طول میکشه حداقل. حالا من بازم تمرکز میکنم به نقش راه فناوری، حالا بقیه مشکلات سند رو بذاریم، یعنی ما باید برای مشکلات فعلی هم برنامه بدیم، اما برای خود تهیه سند فناوری صرف اینکه 4 تا وزارت خونه و معاونت علمی فناوری دور هم جمع بشن جواب نمیده. یکی از مشکلاتی که ما تو ایران داریم، حالا ایشون یک کلمه گفت حق مالکیت معنوی، ما قانون کپی رایت تو ایران داریم ولی اصلا رعایت نمیشه، به خصوص توسط خودروسازان. یعنی ما در سال گذشته هر وقت یک قطع سازی یک کاری میکنه خیلی راحت نقشش از یه دیگه سر در میاره و هیچ حق و حقوقی نداره. درست میگم آقای دکتر؟
بله، دقیقاً به یک رقیب دیگه میدن و
میدن خیلی راحت. اصلا این یعنی چی؟ یعنی ضد توسعه و نوآوری.
بله،
درست شد. خیلی ما به این که اینا رو من جسارت میکنم از آقای دکتر درخواست، هرچند که باید واقعا ایشون هم بره به بقیه توضیح بده.
بله،
این بدیهیات رو، ولی خواهشم اینه که در کنار این بسترهای توسعه فناوری رو هم مجلس و دولت دنبالش باشه، چیزی که خیلیش قانون هم داریم.
خب این بسترها چیان؟
بسترها یکی اولش همین مالکیت معنویه.
بله،
که متاسفانه ظاهرش خیلی ساده است ولی اجراش بسیار بسیار سخته. بسترهایی مثل بهبود فضای کسب و کار، مفهوم اصلا کسب و کار نوآورانه و فناوری نوین فرق میکنه. ببینید شما میخواین برید الان بانک، فرض کنیم یک جوان 30 ساله که تجربه هم کسب کرده، ایده هم داره، زحمت هم کشیده، میخواد بره از بانک وام بگیره. وثیقه بانکی تو این مملکت چیه؟ جز ملک و یه دوتا سنده.
بله،
در حالی که تو دنیای پیشرفته 25 مدل وثیقه بانک از جمله پتنت رو میذارن.
جالبه.
ببین خیلی موضوع مهمیه. شما الان میگی نوآنیامون رو بریم بررسی کنین، اکثر شرکت های دانش بنیان ما همون شرکت های بزرگمونن، رفتن یه شرکت زدن اسمش گذاشتن شرکت دانش بنیان. به قول شما که واقعا خیلی نکته جالبی گفتن. ببین باز نرفته که بخواد فناوری نوین رو پیشرفت بده، رفته که وام 4% بگیره،
یعنی
رفته از زیر بیمه دادن، از زیر مالیات دادن در بره به مدت مثلا 10 سال. خب یعنی اینا میشه بسترها، ولی این یه مصوبه، بالاخره یه کورسوی امیدیه. آها یه نکته دیگه میخواستم عرض کنم، تو ایران یه عادتی شده همه میان با اتاق فکر درست کردن میخوام با گفتگو طرح درست کنن، راه حل بدن، ببخشید معذرت میخوام، یعنی مجانی میخوان نوآوری اتفاق بیفته،
در صورتی که باید براش هزینه
داره. جسارت میکنم خود طراحی یک سند هزینه داره.
بله
من نمیخوام از فرصت سوء استفاده کنم، من استاد دانشگاه اصلا ولشون کنی، اصلا سواد ندارن ها، برین یه آدم که شما میگید سواد داره بذارید بالا سر این کار، صرف این که 4 تا باز دوباره آدم هایی که سمت دارن بشینن دوره هم. من بارها، من سال هاست تو این جلسات بودم، از توش هیچی در نمیاد. شما همین الان نگاه کنید، وزارت صنعت توی 7 رشته مختلف سند راهبردی داره، از جمله سند خودرو. ای دکتر شما بگین چند بار تا حالا اینو کسی خونده
این سندشو؟
که حالا اجراشو بذاریم کنارا، هیچ گازی نیست بخونه. من حتی حاضرم این سوالو جلوی وزیر بکنم، آقای وزیر محترم صنایع، آیا این سند رو تو یه بار خوندی؟ جسارت میکنم، خواهش میکنم، از این فرصت استفاده یا حسن استفاده رو میکنم. شما دوست عزیز که بالاخره نفوذی دارید، وکیل مجلس هستید، در جای مهمی هستید، حداقل همین یه بندو سعی کنیم درست اجرا کنیم. بعد ضمناً من درخواست اینه، برداشتمون از فناوری نوین فقط برق و الکترونیک نباشه. البته آقای دکتر فرمودن خودشون برق و الکترونیکی بودن. آقای دکتر ما به عنوان مثال در زمینه ماشین سازی یک زمانی سرآمد دنیا بودیم. ماشین های پیشرفت رو میسیم، ولی امروز نابود شدیم. 30% واردات صنعتی ما به پول ماشینالات رفته.
بله.
و ما متاسفانه از نظر فناوری تولید فناوری عقب افتادیم، و این هم جز از فناوری های نوینه که من تقاضام اینه که تو این برنامه ها دیده بشه.
اپو آزارا ببینید، میبینید که به چه وضعی افتادن و میتونستن چه جایگاهی الان میداشتن.
بسیار خب، فقط یه نکته رو بگم آقای دکتر کاکایی، ما الان راجع به فناوری هایی که در داخل کشور میشه ازش استفاده کرد و در حقیقت نوینشون بکنیم داریم صحبت میکنیم، یا اینکه خیر ما میخوایم واردات رو هم وارد این موضوع بکنیم؟ یعنی میشه رو واردات کار کرد و صحبت کرد؟
واردات فناوری من
واردات فناوری بله
بل اصلا قطعا آقای دکتر هم فرمودن ما خیلی از چیزا رو اصلا پولی ملت نمیرسه. خود این نکته مهمیه، خود این طراحی نقشه، این که کدوما رو وارد کنیم، کدوما رو بسازیم، حتی اگه اقتصادی نباشه.
چرا مگه شما نمی‌فرمایید که خیلی از دانشجویان ما و فارغ التحصیلان ما که در حوزه برنامه‌نویسی فعالیت کردن، همین برنامه‌ها و همین فناوری‌ها رو میتونن برای ما طراحی بکنن و در حقیقت طبق فرمایش شما پلن اولیه، برنامه اولیه‌اش رو تهیه بکنن و در اختیار ما بگذارن؟ خب وقتی که ما یه همچین اشخاصی رو داریم که میتونن این کمک رو در سند خودروسازی به ما داشته باشن، چرا واردات؟ چرا واردات فناوری؟
نکته همینجاست. من بخاطر این توضیحات اولام
می‌دونم شایسته ساله جز نیست، نیرو گرفته میشه بر اساس سفارش و نامه نماینده.
آره.
این مسئول اون مسئول نخبگان ما میرن توی گوشه میشینن و یا ممکنه تا برن خارج از کشور.
خب چرا میرن وقتی که ما اینجا میتونیم براشون کاری انجام بدیم؟
من این توضیح بدم. آره تو حالا بخش فسادشو بذاریم فعلا کنار، من ساختاری میکنم. جسارت کردم واسه رفتو. موضوع اینه که ما نخبگانی داریم. من خودم استاد دانشکده خودرو هستم، رشته قوای محرکه موتور احتراق داخلی درس میدم. تا دلتونم بخواد دانش داریم، اما دانش تولید نداریم، دانش مواد نداریم. دانشکده مواد میرین متالورژی یه بخشی از اینو دارن، باز روی کاغذ بعضی از آزمایشگاه، اما این بخواد تولید بشه من یه جایی مثل ماشین سازی تبریز رو لازم دارم که متاسفانه از بین رفت، جایی که بتواند این مجبور تبدیل به یه خط تولید بکنه. وقتی این رو شما نداشته باشید و این تیکه رو بری واردات کنی، اون تیکه رو بزنی، خود دانش هم خانم یک زنجیره است، اگه زنجیره کامل نشه میشه، بعد ضمناً هزینه داره. من سرتونم مثال بذارم، مثلا انژکتور ماشین.
بله.
زیر 10 میلیون در سال تولید بشه اصلا صرفه اقتصادی نداره، تازه تولیدشو میگم، تحقیق و توسعه بالای 50 میلیون 100 میلیونه. ما اصلا چنین بازاری نداریم. در کره که شما میبینید دارن این کارو میکنن، برای اینکه بعد که این آدم این کارو کرد و تولید کرد داخلی انجام داد، بعد میره صادرات میکنه، در حد همه کشورهای دنیا میان ازش میخرن.
بله.
ما با توجه به شرایط خاصی مملکتمون 40 سال گذشته داره، باید روی این موضوع هم تصمیم گیری کنیم. متاسفانه بعضی از فناوری رو حتی اگر اقتصادی نباشه ما باید در ایران توسعه بدیم، و بعضی از فناوری رو میشود به خاطر اینکه اقتصادی بشه خارج وارد.
بسیار خوب، متشکرم. به هر حال صنعت خودروسازی در ایران اونقدرها هم جدید نیست و سالهاست که داره روش فعالیت میشه و کار میشه، و اینکه این خودرو کی قراره که به فناوری نوین برسه، با توجه به اینکه ما خودروساز در کشور کم نداریم و شرکت‌های خودروسازی هم دارن فعالیت میکنن، چه خودروسازی‌هایی که در حقیقت قطعات بسیار خوبی رو تولید میکنن و در اختیار مردم میگذارن که باید بپذیریم بسیاریشون حتی از قطعات مشابه خارجی بسیار بهتر و با کیفیت‌تر هستن و نباید از این موضوع فارغ بشیم، ولی در کنارش کیفیتی که مردم دارن ازش استفاده میکنن موضوعی است که خیلی جاها جای بحث وجود داشت، و البته ما سعی کردیم امروز راجع به بحث نوینش صحبت بکنیم و اینکه چقدر ما میتونیم پیشرفتش بکنیم با توجه به هزینه های بسیار زیادی که مردم از سبد خانوار خودشون برداشت میکنند و به صنعت خودرو اضافه میکنن. منی که میرم یه پرایدی که 50 میلیون 60 میلیون میخرم، انتظار دارم به اندازه 60 میلیون کیفیت داشته باشه. این 60 میلیونی که شاید 10 سال پیش، شاید 5 سال پیش میتونستم حداقل باشه خونه 50 متری تو پایتخت بخرم، میتونستم یه ویلای خیلی خوب در شمال بخرم و مواردی از این دست. امیدوارم که بتونیم به جوابهای خوب برسیم. بفهمید آقای کاکایی.
ببخشید من چون یه جمله فهمیدم یاد یه چیز مهم افتادم. بدانید که ما در ایران خودروی هیبرید و برقی طراحی کردیم. همین پراید در سال 81 مدل برقیش هم طراحی شده.
بله.
ساخته شده. یعنی آزمایشگاهی میتونیم ببینیم. بله. همین الان اگه خواستیم من میتونم بازدید برای شما برام کنم که هم ایران خودرو هم سایپا به لحاظ طراحی محصول اینو دارن. مشکلی که ما داریم تولید اقتصادی اینها مس اطلاع. بله اینو گفتم که حالا چون
متشکرم.
شما تعریف کردین یادمون نره که خیلی کارا شده ولی اقتصادی نیست.
بله
متاسفم.
خیلی متشکرم آقای دکتر امیر حسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، و جناب آقای دکتر محمد رضا منصوری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بابت حضورتون در برنامه بهارستان. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. ممنونم که همراهیمون میکنید با برنامه بهارستان. بخشی رو برای شما تدارک دیدیم که الان قرار هست تقدیم شما بشه با توجه به شعار سال. سال 98 به نام سال رونق تولید نامگذاری شده از سوی رهبر معظم انقلاب، و همه ما باید تلاش بکنیم در جهت رونق تولید در کشورمون. اما چگونه؟ و اما اجازه بدید صحبت‌های جناب آقای علی کرد رو تقدیم شما بکنیم از نمایندگان محترم مجلس درباره راهکارهای رونق تولید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده علی کرد هستم، نماینده مردم شریف، فهیم، شهرستان‌های خاش و میرجاوه، بخش‌های کورین و نصرت‌آباد زاهدان.
آقای کرد، امسال سال رونق تولیده. با توجه به مسائل اقتصادی که در کشور وجود داره، با همه مسائلی که بخش تولید داره، خود شما فکر میکنید که راه رونق تولید دقیقاً چیه؟ چون نماینده هموطنان ما در استان سیستان و بلوچستان هستید، میخوام چند دقیقه راجع به اون استان صحبت کنیم. همین بحث رونق تولید رو اونجا چگونه بایستی پی گرفت؟ مطمئناً شرایط اونجا آقای کرد خاص‌تر از بسیاری از استان‌های کشور ما هست.
سیستان و بلوچستان کلکسیونی از همه ظرفیت ها، پتانسیل ها، استعداد ها. یکی از اونها پتانسیل کشاورزی در تمام زمینهای باغات و زراعت، درختان سیاه ریشه‌ای در کوهستانها و کشت پسته ایران هست. دارای ظرفیت معادن سرشار و غنی و با عیار بالایی است که نشانگر آن راه اندازی چند کارخانه مس و فراورده های هم در مس چلکوره نصرت آباد زاهدان و کارخانه فراوری شهر نصرت آباد و کارخانه فراوری مس لهرنبای میرجاوه و دارای سنگ های قیمتی در صنایع و معادن هست. راه اندازی سه سیمان بزرگ، یکی در خاش، یکی در سیستان و یکی در چابهار، نشانگر ظرفیت مواد اولیه برای تولید بهترین سیمان ایران از نظر کیفیت و مقاومت است. دارا بودن مرزهای مشترک خاکی و آبی به ظرفیت و پتانسیل این استان پهناور و پیشانی ایران می افزاید که هم ما از مرز سیستان که با کشور افغانستان هست و مرز پاکستان که با شهرستانهای میرجاوه، خاش، سراوان و سرباز هست و مرز آبی که در جنوب ما را به اقیانوسیه وصل می کند، ظرفیت هایی است که به پتانسیل این استان می گشاید. تو بخش های کشاورزی و دامپروری تلاش بر این شده که آبیاری نوین تحت هر عنوان، آبیاری قطره‌ای، تحت فشار، بارانی، برای صرفه‌جویی در منابع آبی و ذخایر آبی دارد. هم در بحث یونجه، هم در بحث گندم، هم در بحث کش گلرنگ، چغندر قند و جو، عدس در بعضی مناطق ها داریم تلاش میکنیم و الحمدلله با ریزش نزولات آسمانی در پایان اسفند 97 و 98 غنی بودن ذخایر زیرزمینی و طبیعتی سرشار از زیبایی و طراوت را در استان داریم. اگر ما شهرهای مرزی و استانهای مرزی را در بحث تولیدات، حمایت از تولیدات و حمایت از خرید تضمینی آنها، تهیه مواد اولیه، بیمه کامل هم کارگاه و هم کارگران و هم پرسنل کار بکنیم، توانستیم قدمهای بلندی را در راستای تولیدات پر افتخار جمهوری اسلامی و عملی نمودن شعار سال، یعنی رونق تولید و کالاهای ایرانی است، محقق بکنیم. سپاسگزارم.
متشکرم آقای کرد.
و ناگهان چقدر زود دیر می شود. مجال برنامه تموم شد و وقت خداحافظی با شماست. برنامه بسیار خوبی برای خودم بود، امیدوارم که برای شما هم بوده باشه و لذت برده باشید و امیدوارم که بتونیم کشوری داشته باشیم پویا و در بحث اقتصاد همیشه فعال. درود بر شما و هفته آینده دوباره برمی گردیم و بهتون سلام می کنیم. خدا نگهدار.
دوازده و 48 دقیقه و 42 ثانیه رو خدمتتون اعلام میکنیم. اینجا پخش شبکه رادیویی اقتصاد ایران تهران جام جم در روز جمعه 17 خرداد 1398 خورشیدی با شما خوبان شنونده هستیم انشاءالله تا ساعت 14. دوستان خوبی که برای ما پیامک زدن به 30,036,37 سامانه پیام کوتاه ما، دستشون درد نکنه. خیلی ها تماس گرفتن و اظهار لطف کردن، انتقاد کردن، پیشنهاد دادن. با خط 27-86-20-98 سپاس ویژه از شما خوبه. قرار نیست عصبانی نشیم و اعتراض نکنیم، بلکه میخواییم تمرین کنیم در اوج ناراحتی و عصبانیت هم بدونیم از چه کلمات استفاده کنیم و چقدر ادب حرف زدن رو رعایت ما داشته باشیم. ساختار جامعه انسانی مانند بازی دومینوست هرگز باعث افتادن دیگران نشیم، چون دیر یا زود نوبت خودمون میشه. مسیر زندگی مثل تناب باریکی میمونه که اگر نتونیم بین عقل و احساسمون تعادل برقرار کنیم، سقوطمون حتمیه. همه چیز ساده است. زندگی، عشق، دوست داشتن، عادت کردن، رفتن و اومدن. اما چیزی که ساده نیست، باور کردن این ساده بودن هاست. درسته زندگی ساده است، اما اصرار داریم تا اون رو سخت سازیم. درختان را دوست دارم، چه عاشقانه گذر فصل های زندگی را بر خود پذیرا می شوند. هر فصل زیبایی خود را دارد. عزیزان، کم کم میریم که بشنویم برنامه عیار رو به مدت 35:09 گلبان گزان از رفا فوق تهران در ساعت 13:03 خواهد بود. التماس دعا.
برای همه دعوتنامه می فرستد، برای هر که ذره امیدی در اوست. می خواهد همه را از عشق نصیبی باشد، می خواهد عیار دل همه را بسنجد، نه به نان و نه به نام، به دل.
عیار بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله نور، بسم الله نور علی نور. عرض سلام و ادب و احترام به محضر همه شما شنوندگان جان. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرانقدر. به بخش کارشناسی رسیدیم. کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد دهدست در استودیو حاضر هستند. عرض سلام و ادب و احترام استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر حضرت عالی جناب آقای تشکری و درود بر شنوندگان.
استاد اگر که موافق باشید به بحث در مورد ذبح بپردازید.
بله خیلی بجاست. بحث ذبح یعنی سر بریدن حیوانات حلال گوش یا حتی گاهی حرام گوش برای استفاده از پوست اونها یا استفاده های دیگر از اونها، یکی از مباحث ریشه‌ای اقتصاد اسلامی است. یه سری احکام خاصی داره که ما فهرستوار خلاصه اون رو امروز عرض میکنیم و شرایط ذبح کننده و شرایط خود اون ذبح حیوانی که ذبح میشه. این که من ابتدای بحث عرض کردم حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت، شاید بعضیا تعجب کرده باشن، یه مثال فقط عرض میکنم. ما حیوان حلال گوشت را ذبح میکنیم برای همه چیزش، مثلا ذبح شرعی میکنیم، اول از گوشت حلالش استفاده میکنیم، بعد چون ذبح شرعی و درست شده از پوست اون استفاده میکنیم، از امعاء و احشاء او استفاده میکنیم و امثال اینها.
پس ذبح شرعی
موجب میشه
ما بتونیم از پوستش
استفاده کنیم، همه چی استفاده.
اگر ذبح شرعی نباشه اون پوستش هم نمیشه
باشه، اون وقت دیگه استفاده نمیکنن، یعنی ناپاک میشه، یعنی حرام میشه چیزهای دیگر اون. برای مثال اگر یه حیوانی رو ذبح غیر شرعی کردن، یعنی میته بود و بعد از ذبح مثلا یه بچه‌ای مرده از جنین او بیرون آمد، برای مثال از اون هم میشه استفاده کرد. ببینید وقتی میته میشه دیگه استفاده از اون مقدور نمیشه. ما وقتی میگیم باید ذبح شرعی باشه، حالا یه جور دیگه بفرمایید اصلا ما از گوشتش قرار نیست استفاده کنیم.
بله، از پوست چرمش.
آره، مثلا ما حیوانی رو شکار میکنیم، برای مثال عرض میکنم، حالا من نمیخوام تبلیغ شکار کنم، ما این کار خوبی نیست، دارم عرض میکنم اگر جای حیوانی رو که از گوشت اون استفاده نمی کنن، شکارش می کنن و با شکار اون گوشتش قابل استفاده نیست ولی پوستش قابل استفاده است. مثلا ببر یا گرگی رو یا حیوان دیگری رو شکارش می کنن و با شکار این موجب میشه که از پوست او استفاده کنن. اما اگر شما بدون شکار مثلا بر مرده‌ای رو جایگیر آوردید، نمیتونید اون رو مثلا سلاخی کنید و فرض چون اون دیگه میته است و میته نجسه و نمیشه از مثلا امعاء او یا مثلا از روده های او یا ممثال اون استفاده کرد.
خب بریم به تا فرمان، برمیگردیم با ادامه بحث ذبح انشاءالله با شما شنوندگان عزیز گرانقدر در محضر استاد هستیم. می آید از عرش بری، می آید از عرش بری آقا.